بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر علم اجمالی داشتیم که یا این آب نجسه یا این خاک، و ما آب دیگر یا خاک دیگر نداریم. فرض کردند اگر این خاک طهارتش هیچ اثری نداره الا جواز تیمم، اصل طهارت در آب حاکمه بر آن، چون میگه آب پاکه و جایی برای تیمم نیست. تیمم الان مشروع نیست با وجود آب پاک، و فرض اینه که اصل طهارت در خاک اثر دیگه‌ای نداره غیر از مشروعیت تیمم تا جاری بشه. ما عرض کردیم که یکی از آثار طهارت خاک طهارت ملاقی آن هست، ولو بالفعل ملاقی نداره، اما امکان داره که ما یک جسم طاهری را با رطوبت مصریه ملاقات بدیم. با این خاک اصالت و طهاره در این خاک اثر شرعیش اینه که اون جسم طاهر پاکه و نجس نشد. برخی از دوستان اشاره‌ای کردند به برخی از روایات. یک روایت داریم که ما در بحث خروج از محل ابتلا مطرح کردیم، شاید مقصود آقایون اون روایت باشه که مرحوم شیخ طوسی در استبصار جلد 1 صفحه 23 نقل میکنه، صحیحه علی ابن جعفر: سألته عن رجل رعف فامتخط فین کرد فسار ذالک الدم قطعا صغارا، خون بینیش به صورت قطعه های کوچک به اطراف افتاد. فاصاب اناءه هل یصلح الوضوء من؟ فرض اینجور میشه، همونطور که شیخ انصاری در بحث خروج از محل ابتلا فرض کرده که علم اجمالی هست یا خود ظاهر این ظرف نجس شده یا آب داخل ظرف. امام در جواب فرمودن اگر خون در آب نمیبینه اشکال نداره، وضو بگیره با این آب، یعنی این علم اجمالی منجز نیست. ان لم یکن شیئا یستبین فی الماء فلا بأس و ان کان شیئا بینا فلا یتوضا منه. با اینکه این ظرف نجاستش اثر داره، به لحاظ اینکه ما ممکن است دست خیس با آن بزنیم دستمان نجس بشود، اصل طهارت در این ظرف چرا تعارض نکند با اصل طهارت در اون آب؟ ولذا این روایت ممکن نقض به ما بشه. اما جواب از این نقض اینه که این روایت مجمله، پنج احتمال درش مطرح میشه. یک، اونی که شیخ طوسی در استبصار مطرح کرد، گفت خونی که احساس نکنیم به مقدار سر سوزن است، لا یحس ولا یدرک، این معفو و آب را نجس نمی کنه. این احتمال اول. احتمال دوم، احتمالی است که در بحوث فی شرح العروه الوثقا جلد یک صفحه 415 مطرح میکنن، بلکه استظهار میکنن، میگن این روایت دلیل بر این که آب قلیل متنجس نمیشه مگر تغییر پیدا کنه به اوصاف نجس، چون در این روایت فرض نشده که هنگام افتادن این خون، این خون به مقدار رأس ابره باشه که شیخ طوسی فرض کرد. میگه الان که میخوای وضو بگیری، اگر در آب خون رو به شکل واضح نبینی، ولو بدانی که موقع افتادن خون اون وقت قابل تمیز بوده، ولی الان هنگامی که میخوای وضو بگیری لیس شیء یستبین فی الماء، میتوانی وضو بگیری، یعنی این آب نجس نشده است. اگر خون میبینی در این آب، خب میخوای وضو بگیری، این خون منتقل میشه به دست و صورت تو، نجس میکنه. اگر الان چیزی احساس میکنی مشکلی نیست، این آب نجس نشده. و معارضه میکنه با روایت دیگر علی ابن جعفر که در کافی جلد 3 صفحه 74 در ذیل همین روایت نقل میکنه، سألت عن رجل رعف و هو يتوضا فيقطر قطرة في إناءه هل يصلح الوضوء من؟ قال لا. خب اون قطره خون هم پخش میشه در خون و در ادامه مستهلک میشه، در اون قطره خون در آب مستهلک میشه، فرمون نمیتونی وضو بگیری. تعارض میکنه با این سیئه علی ابن جعفر که میگم میتونی وضو بگیری. احتمال و معیدی که ایشون ذکر میکنن اینه که ببینید اصلا بحث ظرف مطرح نیست. هل یصلح له الوضوء من، من برمیگرده به آب. با ظرف که آدم وضو نمیگیره، با آب ظرف وضو میگیره. پس اون انا مراد یعنی آب انا. فعصاب اناعه یعنی فعصابم الماء فی اناعه، به قرینه این ضمیر هل یصلح له الوضوء من پس میشه آب انا. این که ما فرض کنیم علم اجمالی داریم یا خود ظرف خون بهش اصابت کرده یا آب در ظرف، این خلاف ظاهر. حالا احتمال سوم، احتمالی است که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرد، گفت علم اجمالی فرض شده که یک طرفش خارج از محل ابتلاءه، چون الان که ملاقی ندارد این ظرف، خود بیرون ظرف و محل ابتلاء نیست که انسان بخواهد بر این سجده کند ولو ظرف سفالی باشد. پس خروج از محل ابتلا در یک طرف علم اجمالی مانع از منجزیت آن است. احتمال چهارم رو ما مطرح می کردیم، می گفتیم شاید به این خاطر این علم اجمالی منجز نیست که این ظرف یقیناً قدر متقن اینه که خون به او افتاده به طور متعارف. شک زائد داریم که آیا به آب هم خون افتاده یا نه، علم اجمالی منحل میشه، که اینو البته دیدم در بحوث هم دارم، این احتمال هم موجب انحلال علم اجمالی است. احتمال پنجم اینه که ما نگیم خروج از محل ابتلا داره این ظرف، فقط تکیه کنیم روی این که این بالفعل ملاقی نداره، بالفعل ملاقی نداره. جواب اینه که اطلاق این روایت میگیره جایی که این ظرف سفالی باشه، از خاک باشه. میگن قدیم ظرفا بیشتر ظرفای خمره و اینا از همین سفال بود و الا پلاستیک که نبود اون وقت، یا ظرف چوبی بود یا ظرف سفالی بود. ظرف مسی و آهنی و اینا اون زمان بعیده، حالا اطلاق داره به هر حال نسبت به ظرف چوبی، ظرف سفالی. پس این که ما بگیم اثری غیر از طهارت ملاقی نداره، نه، جواز سجود. منتها به قول شیخ انصاری خارج از محل ابتلا، چون دایی نوعی بر سجود بر این ظرف نیست. پس این احتمال پنجم که ما بگیم نه از باب خروج از محل ابتلا، بلکه به خاطر اینکه بالفعل طهارت و نجاست این ظرف اثر فعلی نداره چون مراقی بالفعل نداره، این خلاف اطلاق روایت نسبت به جایی که این ظرف سفالی باشه، چوبی باشه، اینجا اثر دیگه داره و اون جواز سجود بر اون هست. بله این خارج از محل ابتلاء عرفی است، یعنی داعی نوعی بر آن نیست، بحث دیگری است. و لذا نتیجه میشه که این روایت نمیتونیم بگیم رد میکنه اون مدعای ما و آی صدر را که علم اجمالی به این که یا این آب نجسه یا این ظرف یا این فرش، میخواستیم بگیم منجزه دیگه، چون امکان ما هم گفتیم امکان ملاقی این ظرف یا این فرش کافی است که اصالت و طهاره در او جاری بشه، معارضه کنه. نه، با این روایت نمیشه این ادعا رو ابطال کرد، مگر بگیم سیره متشرع بر عدم اعتنا به این علمهای اجمالی بوده. معمولا علم اجمالی شکل نمیگیره در ذهن افراد، ولی اگر شکل بگیره بازم احراز کنیم سیره متشرع بر عدم اعتنا به این علمهای اجمالی بوده، که ظاهرا بعید نیست مدعای زنجانی این باشه، این یه مدار اثباتش مشکل هست. این توضیحی بود که راجع به بحث دیروز مناسب بود بدیم. خب بریم سراغ فرع دوم. بله بله، دست خیس میزنید موقع وضو گرفتن، دست آدم خیس میشه دیگه، بعد میزنه به این زر. عرض میکنم علم اجمالی هست دیگر. خون خشکه، کی خشکه؟ خون خشک رفت چسبید به این زر، خورد نجس کرد این ظرف رو دیگه، بعد دست خیس میزنی. بله، فرع دوم این بود که علم اجمالی پیدا کنیم یا این آب غصبیه یا این خاک، آب و خاک دیگر نداریم. سه قول در این مسئله بود. قول اول قول صاحب عروه و جمعی از اعلام مثل های سیستانی و بزرگان دیگر، امام، میگن این فاقد و طهورین میشه، چون علم اجمالی به غصبی بودن یکی از این دو منجزه و این دیگه قدرت بر وضوع یا قدرت بر تیمم نخواهد داشت بعد از منجزیت این علم اجمال. قول دوم قول آقای خویه در مصباح الاصول در همین بحث، اونجا ایشون فرمودن که ما معتقدیم این مثال میشه مثال برای اشتباه واجب به حرام. شما علم اجمالی داری یا زید فاسقه و حرام اکرامش، یا امر عادل و واجب اکرامش، یا بالعکس یکی از این دو فاسقند فیحرم اکرام الفاسق و دیگری عادل یجب اکرام العادل. هرچی هم امتحان میکنی زید و عمرو رو بفهمی کدوما عادلن کدوما فاسقن معلوم نمیشه، میشه اشتباه واجب و حرام. اکرام یکی از این دو واجب، اکرام دیگری حرام، اما مشخص نیست اکرام کدام یک واجب است، اکرام کدام یک حرام است. آقای خویی فرمودن ما نظرمون که در این مورد که دوران هم بین محظورین میشه اینه که باید کاری کنی که موافقت احتمالیه بکنی هر دو تکلیف را، یکی رو اکرام کن دیگری رو اکرام نکن. اگه بخوای هر دو رو اکرام کنی میشه مخالفت قطعیه تحریم اکرام فاسق، اگه بخوای هیچ کدوم رو هم اکرام نکنی میشه مخالفت قطعیه وجوب اکرام عادل. یکی رو اکرام کن یکی دیگر رو اکرام نکن. آن دیگه شانسیه، ممکنه فی علم الله عادل رو اکرام کردی فاسق رو اکرام نکردی، ممکنه هم از فی علم الله از بدشانسی برعکس بشه، فاسق رو اکرام کنی عادل رو اکرام نکنی. اینجا هم همینطوره، اونی که مغصوب است حرام است از آن در آن تصرف کنی، اونی که مباح است واجب است در آن تصرف کنیم. اگر آب مباح است واجب است با آن وضو بگیریم، اگر خاک مباح است واجب است با آن تیمم کنیم. پس نسبت به آب که میرسیم یا واجب است با آن وضو بگیریم اگر مباح است، یا حرام است با آن وضو بگیریم اگر مغصوب است. راجع به خاک هم همینطور، اگر مباح است واجب است با آن تیمم کنیم چون آب میشه مغصوب، و اگر مباح نیست این خاک پس حرام است با آن تیمم کنیم. موافقت احتمالیه میکنیم، حالا دوست داریم وضو میگیریم با اون آب، دوست داریم تیمم میکنیم با اون خاک، موافقت احتمالی. حالا قضایشو که آقای خویی میگفت شک که در فوته، احراز نمی کنیم فوت شده فریضه از ما. قول سوم قول خود آقای خوییه تو شهر عروه، فرموده مباح بودن خاک غیر از جواز تیمم اثر دیگه ای داره یا نداره؟ اگه اثر دیگه ای نداره، چون این خاک مباح هم باشه هیچ کاری غیر از این که با آن تیمم بکنیم نمیشه باش کرد، در یک مکان مرتفعی هست که نمیشود بر آن سجود کرد، یا اصلا مالک دارد، مالک گفته من فقط راضیم با آن تیمم بکنیم، هر کاری بکنیم حرامه الا تیمم. خب اینجا اصالت الحل در این آب وقتی جاری شد میگه وضو با این آب جائزه، پس متمکنی از وضو. حالا که متمکنی از وضو واجب وضو بگیری، وقتی واجب وضو بگیری پس تیمم با اون خاک مباح نیست، مشروع نیست، اثر دیگری هم که ندارد حلیت اون خاک تا قاعده حل به لحاظ او جاری بشه. قاعده حل در آب حکومت پیدا میکنه بر قاعده حل در خاک. وقتی شما متمکن باشی از وضوع با آب مباح و واجب بشه آن، دیگه جائز نیست تیمم با خاک حتی اگر مباح باشد. پس اصالت الحل در آب وقتی جاری شد موضوع نمیذاره بمونه برای اصالت الحل در خاک. ولی اگر اثر دیگه ای داره حلیت اون خاک مثل جواز سجود، اینجا قاعده حل در این آب به لحاظ جواز وضو با قاعده حل در اون خاک به لحاظ جواز سجود با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. اما آقای خویی فرموده باز معنای این حرف ما این نیست که شما مخیری بین وضو و تیمم، باز میگی باید وضو بگیری. وان که اصالت الحل در آب تعارض کرد با اصالت الحل در خاک، ایشون میگه چون در دوران هم بین مسئول ما قائل به تأخیریم دیگه. درسته گفتیم موافقت احتمالیه بکن، موافقت احتمالی یعنی مخیری با این آب وضو بگیری یا با اون خاک وضو بگیری. حالا که میتونی با این آب وضو بگیری پس تو واجد المایی و واجد الما باید وضو بگیرد. پس نتیجه این میشه در این مسئله ما فتوا میدیم واجب وضو بگیری با این آب مطلقا. حالا اجازه بفرمایید، ما حالا پس شروع کنیم از قول سوم، شروع کنیم بریم سراغ قول دوم و قول اول. میگیم آی خوی شما گاهی این تعبیر رو تکرار میکنید، میگید اذا جاز وجبه، از جمله اینجا میگید وقتی جائز شد وضوع با این آب پس من متمکنم از وضوع با آب، متمکن که بودم از وضوع با آب. فلم تجدو ما ان فتممو شامل من نمی شود، بلکه فان وجدتم ما ان فتوضؤوا شامل ما می شود. جناب آقای خویی شما قائلید که اجتماع امر و نهی ممتنع، یه وقت صرف عدم تنجزه حرمت غصب کافیه برای جواز وضو واقعا، چون قائل میشویم به جواز اجتماع امر و نهی و میگیم تا نهی منجز نباشد اون امر هیچ مشکلی ندارد، که نظر ما هم اینه. بله حرف درسته، وقتی که مباح است عقلا ما وضو بگیریم با این آب پس نهی منجز نیست ولو این آب غصبی باشه. نهی که منجز نبود اطلاق امر به وضو اینجا هست و ما اون را باید امتثال کنیم. اما شما قائلید که نهی غیر منجز هم مانع از اطلاق امر است، امتناع اجتماع امر نهی قائلید، ولذا معتقدید که اگر من رفتم یک منزلی خریدم سالها با اون آب در اون منزل وضو می گرفتم، تو اون منزل نماز می خوندم، ولی همیشه هم احتمال می دادم نکنه این بایع غاصبه، سند خونه پدرش به اسم او بوده، بدون موافقت با ورثه آمده به ما فروخته و پولشو بالا کشیده. 20 سال 30 سال تو این جا نماز خوندیم، بعدش به ما گفتن خبر داری یا نه؟ ورثه شکایت کردن و این بایع که خونه رو به شما فروخته محکوم شده، شرعا ثابت شده که این غاصبه، میخوان بیان خونه رو ازت پس بگیرن. خب مشکلی نداریم دیگه، ما میگیم شرعا ثابت شد که این بایع غاصب بوده، خونه رو پس میدیم. آقای خویی میگه که فکر میکنی حل میشه مشکل تو؟ این 30 سال نمازی که خوندی تو اینجا وضو که همش باطل بود. چرا؟ بلکه شما جاهل متردد بودی. ای کاش جاهل مرکب بودی، ای کاش ناسی بودی، که ثبوت نهی واقعا در حق جاهل مرکب و غافل منتفیست، چون تحریم در حق جاهل مرکب و غافل و ناسی لغو است. اما شما هر وقت نماز میخوندی اولش یک فکری میکردی با اصالت و صحه و قاعدیت اباحه ظاهریه درست میکردی، پس جاهل مرکب نبودی، جاهل بسیط بودی، نهی در حق تو لغو نبود، ثابت باشه. ثبوت نهی واقعا باعث میشه که اطلاق امر به وضو و امر به نماز شامل وضو با این آب یا نماز در این مکان نشه. تمام این وضوها باطل، تمام این نمازها باطل. اون وقت اگه خیلی تحمل این شخص کم باشه میگه این فقهی که شما درست کردی ظلمی که به من میکنه بیشتر از ظلمیه که اون فروشنده به من کرده. البته بحث علمیه، ولی خب یه عصبانی بشه اینجوری میگه دیگه. خب میگه ما آقای خویی شما اینجور هستی، اباحه عقلیه مشکل حل نمی کنه که، اباحه شرعیه تعبد به حلال واقعی بودنه. این تعبد میشیم که این حلال واقعی است، اجتماع امرونه نیست. اما اباحه عقلی از باب تأخیر که اصل موضوعی نیست، تعبد شرعی که نیست، که شرط امر به وضوع این است که واقعا مباح باشد تصرف در این آب، و ما اینو که اثبات نکردیم با تأخیر عقلی. پس چجور میخواید بگید اذا جاز عقلا وضوع با این آب از باب تأخیر عقلی در دوران هم بین المزور، پس من واجد الماء هم که من واجد الماء المباح شرعی هستم، من باید ثابت کنم واجد الماء المباح هستم. عقل که نمیتونه اینو برای من اثبات کنه. عقل میگه تصرف در این آب عقلا از باب تأخیر عقلی مجاز است، اما شرعا هم شما نهی نداری از غصب در اینجا، اینو که نمیگه که، برخلاف اصالت الحل شرعی. پس شما همونی که در مصباح الاصول فرمودید که جائز است وضوع با این آب، و ما دلیل نداریم که واجب است وضوع با این آب، اون سنایی تره، بنابر امتناع اجتماع امرونه. بله فرض این اصالت الحل در این خاک با اصالت الحل در این آب تعارض کرد. اجازه بفرمایید. اشکال دوم، جناب آقای خویی شما فرمودید که اگر هیچ اثری نداشت اباحه تیمم، مگر اباحه اون خاک، مگر اینکه جائز باشه تیمم با آن. اینجا اصالت الاباحه در آب وضو حاکمه، این اشتباهه. چرا؟ برای اینکه یک جواز تکلیفی تیمم داریم، یه جواز وضعی تیمم داریم. اصالت الاباحه در آب میگه حالا که شما آب مباح داری، واجب وضو بگیری، پس تیمم وضعا جائز نیست، این تیمم صحیح نیست با این خواب، نه که حرام تکلیفی است. اصالت الحل تکلیفی یک نقش دیگه ای داره، اون میخواد بگه تصرف در این خاک تکلیفا جائزه، تیمم با این خاک تکلیفاً جایزه. مستقیم که نمیگه که وضعاً صحیح است یا صحیح نیست، اون اثر مستقیم اون نیست، چون اصالت الحل تکلیفی رو بیان میکنه دیگه. پس اصالت الحل در آب اثرش این نیست که پس تیمم با این خاک حرام تکلیفی است، دیگه موردی برای قاعده حل نمونه. میگه حرام وضعی است، یعنی باطل است، ولی هنوزم مورد داره قاعده حل در این آب به لحاظ جواز تکلیفی تیمم جاری کنیم. مگر یه فرضی بکنید، یه فرض ناده، بگید این خاک یا غصبی مطلقا یا اگر مباح باشه مباح بودنش به این شکله که مالکش گفته راضی نیستم از این خاک استفاده کنیم مگر در تیمم صحیح و مشروع. اینجوری فرض کنید، بگید من یقین دارم این خاک یا غصبی است مطلقا پس حرامه تصرف در آن، یا اگر غصبی نیست به این شکل غصبی نیست که مالک داره و مالکش من گفته راضی نیستم از این خاک استفاده کنیم مگر در مگر برای تیمم مشروع. اگه اینجور بگید بله اصالت الحل در آب، میگه این تیمم مشروع نیست، پس دیگه مجاز نیستی که با این تیمم بگیری. این خوب، ولی همچو فرضی فرض غیر متعارفه. اینم اشکال دوم بای خوبی. خب بله 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 منافات نداره، بالاخره اثر تکلیفی که داره. نه، این که شما فقط می توانی با این آب با این خاک تیمم کنی. آقای خویی گفته اصالت الحل در این آب نوبت نمیذاره برسه به قاعده حل در این تیمم با این خاک. میگیم چرا؟ اصالت الحل مگه میخواست مستقیم تصحیح کنه تیمم رو؟ بله، اگر جاری بشه و مشکلی دیگه نداشته باشه اثرش صحت تیمم هم هست، اما اثر منحصرش که نیست صحت تیمم. اصلا من میخوام ببینم این تیمم هم با این خاک تکلیفاً حلال یا حرام، ولو تعبدن صحیح نیست. آقا اصلا تعبدن تیمم صحیح نیست، ولی من میخوام ببینم تکلیفاً تیمم من با این خاک مشکل غصب داره یا نداره. تکلیفاً خب این یه فعل مکلفه، خب اثر داره دیگه. قاعده حل در آب که نمیخواد بگه تکلیفاً حرام است با این خاک تیمم بکنی، اون میگه وضعاً باطله. خب باشه، اما به لحاظ جواز تکلیفی تیمم با این خاک موضوع برای قاعده حل میمونه. اینم اشکال دوم. اما فرمایش، اما قول دوم را حالا که نتیجه میشه بنابر قول به امتناع اجتماع امنونت، قول دوم که ما تخییر بین وضوع با آب یا تیمم با خاکه فعلا اقرب میشه میمونه، اما بنابر جواز اجتماع امنونت نه، ما قبول داریم اذا جازه وجبه، چون مانع از اطلاق هم تنجز عقلی نهیه، همونی که آقای خویی گفت وقتی عقل حکم به تأخیر بکنه تنجز عقلی از بین میره و وقت واجب میشه وضوع. ما اینو طبق مبنای خودمون که جواز اجتماع امنون رو قائلیم قبول داریم. عمده اینه که از قول اول جواب بدیم. قول اول میگفت تو فاقد و طهورینی. آقای سیستانی وفاقا لصاحب العروه، میدونید چی میگه آقای سیستانی؟ آقای سیستانی میگه حرمت غصب اهم است، حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. وقت نتیجه این میشه شما اجتناب بکنی از احتمال غصب، در این مورد علم اجمالی، این اهم است از اصل نماز. اجتناب کن از احتمال قصد در فرض علم اجمالی، ولو به این بها که اصل نماز را ترک بکنی. میگیم آی سیستانی اینو از کجا اومده؟ کی گفته که قصد اینقدر مهمه که اجتناب از احتمال قصد، یقین به قصد که پیدا نمیکنم اگر وضو بگیرم با اینا، اجتناب از احتمال قصد در این فرض علم اجمالی مهمتر باشد از اصل نماز. شما نه نماز رو میگه ترک کن دیگه، میگه فاقد التوازن اصلا نماز نخون امروز. اجازه بدید باشه، شما میگید فاقد الطهورینی اصلا نماز نخون. نخیر، بعد از اینکه جائز بشه وضو بگیری با این آب، اگه غصبی هم باشه آی سیستانی میگه صحیحه، چون آی سیستانی هم جواز اجتماع رو نقائله. اگه مجاز باشی با این آب وضو بگیری یا با اون خاک تعمم کنی، نماز صحیح هم هست قطعا. ولی آی سیستانی میگه نه، تو عاجزی از نماز چون بعد از تنجز علم اجمالی. و این یک فرمایشی است که اشکالاتی به آن متوجه میشه که انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.